أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف یک اشکالی رو جلسه قبل مطرح کردن بر تعریف علم اصول به واسطه چی؟ مشهور و حالا ساب فصول و اینها. اونا گفته بودن که موضوع علم اصول چیه؟ ادله، حالا یا به ماهی ادله هستن، به ماه و حجت هستن، و یا نزات ادله هستن و بحث از حجیت آنهاست. درسته؟ بعد یه اشکالی اونجا مطرح شده بود و اون اشکال، حالا تو همون جزوه جلسه شماره 2 اگر نگاه بکنید هست، توضیح دادیم تو صفحه 3 رو نگاه بکنید. اونجا ایشون فرمودند که بسیاری از مباحث مهم علم اصول، مثل عمده مباحث تعادل و تراجی و بلکه حتی مسئله حجیت خبر واحد، اینها نه از عرض شود خدمت شما سنت مصطلحه هستند که همون قول معصوم علیه السلام بوده باشد، فعل معصوم علیه السلام بوده باشد و تقریرش، و نه از سایر ادله هستند. راجع به هیچ کدوم از اینا بحث نمی کنن. وقتی که آقایون میگن موضوع علم اصول ادلن، حالا چه ذاتش چه به ماهی ادله، الان این مباحث رو باید بگید خارج از علم اصول هستن، در حالی که بالاتفاق اینا داخل در علم اصولن. مرحوم شیخ انصاری خواست به این اشکال چیکار کنه؟ جواب بده. حاصل پاسخ مرحوم شیخ انصاری چی بود؟ حاصل پاسخشون این بود که بحث از حجیت خبر واحد یا حجیت مثلا احد المتعارضین در باب تعادل و تراجی در واقع برمیگردد به بحث از چی؟ به بحث از ثبوت سنت به واسطه خبر چی؟ واحد. در نتیجه ثبوت سنت به واسطه خبر واحد، و خون از عوارض چیه؟ سنته. از ثبوت بالخبر الواحد این میشه محمول، موضوع چی میشه؟ سنت میشه، این میشه از عوارض سنت. و این اشکالی که شما میکردید، میگفتید این گونه مباحث بحث از عوارض موضوع که سنت باشد و که یکی از ادله هست نمیباشد، این اشکال شما وارد نیست، اینا بحث از چی هستن؟ سنت هستن که یکی از ادله هست. پس اشکالی به اون آقایونی که میگفتن موضوع علم اصول ادله هستن، حالا چه به ماهی ادله چه ذات ادله، اونجوری که صاحب فصول میفرمود که اون اشکال رو برطرف بکنه که به قول مشهور بود، اشکالی به اونها وارد چی؟ نیست. این حاصل پاسخ مرحوم چی بود؟ شیخ انصاری بود در اونجا. مرحوم مصنف یک ردیه‌ای بر پاسخ مرحوم کی گفتن؟ شیخ انصاری گفتن. گفتن ما این پاسخ ایشون رو پاسخ صحیحی نمیدونیم، اینا همه تو جلسه قبلی گذشته، بعد بگیم که ادامه بحث مشخص بشه چون مربوط به اون. مرحوم مصنف فرمودن بحث از حجیت خبر واحد و یا حالا حجیت احد المتعارضین در باب تعادل و تراجی و در باب خبرین متعارضین، حتی اگر به بحث از اثبات سنت به واسطه خبر واحد هم برگردونده بشه، که شما گفتید آقای عرشبت خدمت شما شیخ انصاری، این میشه بحث از وجود و تحقق موضوع که همون سنت بوده باشن، و به عبارتی بحث از به تعبیر ایشون مفاد کانه چیه؟ تامه هستش. در حالی که مباحث یک علم و مسائل یک علم بحث میکنن از عوارض موضوع نه وجود موضوع. این با این توضیحی که شما دادید مشکل برطرف نشد. شما باید یک توضیح میدادید که بحث رو برگردوند به چیزی که داره بحث میکنه از عوارض سنت نه از وجود سنت. اینجور که شما گفتید بحث این است که آیا به واسطه خبر واحد این سنت ثابت میشود یا ثابت چی؟ نمیشود. این بحث از ثبوت هست، بحث از ثبوت واقعی هست، نه بحث از عوارضش. این حاصل پاسخ مرحوم مصنف بود در سابق. یه اشکالی رم از مرحوم حکیم در حقایق گفتیم بهشون، و اون اشکال چی بود؟ که اون الان اینجا کارش نداریم، فقط اجمالا اشاره بهش میکنم. گفتیم اون چه موجب دخول یک مسئله است که از عوارض باشه، وجود هم از عوارضه. جلسه قبل من اینو مفصل توضیح دادم، وجود هم از عوارض ماهیت هستش. این خودش جز ذاتیات ماهیت نیست که شما بگید که اینجا از عرضیش بحث نشده، جز مسائل علم به حساب نمیاد. حالا مرحوم مصنف به اون اشکال کار نداره، چون اون اشکال رو که خودش نگفته و وارد نه، اون اشکالی بود که از خارج از حقایق الاصول گفت. خودش میخواد اینجا یه اشکالی رو مطرح کنه به فرمایش خودش و بعد ازش جواب بده، میخواد فرمایش رو محکم کاری بکنه. در واقع اشکالی که مطرح میکنه چیه؟ یا آقا اینی که ممکنه کسی به معنی مصنف بگه آقای مصنف اینی که شما دارید میگید در ثبوت چی هستش؟ واقعی و وجود سنت در واقع هست. اگر شخص میخواست بگه آقا خبر واحد، بحث از حجیت خبر واحد برمیگردد به این که آیا خبر واحد موجب میشود در واقع سنت به وجود بیاید یا نمیشود. مثل که کسی بگوید آیا آتش موجب می شود در واقع گرما به وجود بیاید یا نمی شود. این میشه بحث ثبوت و وجود واقعی که شما مدعی شدی آقای مصنف این ایراد داره، چون این از عوارض نیست. درسته؟ اما اگر کسی بگه نه، مد نظر مرحوم شیخ انصاری از این که میگوید بحث از حجیت خبر واحد یا حجیت عدل متعارضین برمی گردد به چی؟ به بحث عرشد به خدمت شما که از ثبوت سنت به واسطه خبر واحد منظورش ثبوت واقعی نباشد، ثبوت چی باشد؟ تعبدی باشد، که همین هم هست. چون هیچکی نمیاد به یکی آقا خبر واحد اگر آمد، حتی اونایی که قائل به حجیت خبر واحدن نمیگن با آمدن خبر واحد در واقع سنت ایجاد میشود. یعنی خبر واحدی که شما شنیدی یک قولی از معصوم همینجا به واسطه این خبر واحد صادر می شود. اینه که نمیگن. بحث کشف، اونم کشف تعبدی است، کشف 100% هم که، چون ادله حجیت خبر واحد ما رو متعبد کردن. اگر یه خبر واحدی اومد خبر از یک سنتی داد، شما تعبد کنید اگه واحد عادل بود یا واحد ثقه بود بگید ایشالله که صادر شده. این میشه چی؟ این میشه ثبوت تعبدی. این غیر از اون ثبوت واقعی است که بعد شما اشکال کرده بودید. اگر ثبوت تعبدی بوده باشد این از عوارضه، این دیگه وجود چی؟ نیست که شما اشکال میکردی آقای مصنف. این لا یقال، فرمود لا یقال هذا فی الثبوت الواقعی. اینی که شما جواب شیخ انصاری رو دادی آقای مصنف، گفتی شما نهایتاً برمیگردونی بحث رو به بحث از وجود و ثبوت عرشبت سنت، و بحث از وجود و ثبوت سنت بحث از عوارض سنت نیست، چون وجود از عوارض نیستش. این حرف شما برفرض الان ما بپذیریم، این کجاه؟ برفرض که میگم به خاطر اشکال حقایقه بپذیریم که خودت هم قبول داری، این به درد جایی میخورد که مراد از ثبوت در کلام شیخ انصاری ثبوت چی باشد؟ واقعی بوده باشد. فی ثبوت الواقعی که گفتیم ثبوت واقعی یعنی چی؟ یعنی وجود یک شی واقعا، یعنی اینکه آیا این خبر واحد سبب می شود، علت تامه می شود برای اینکه او به وجود بیاید یا نه. این اگر بود حرف شما درست بود، اما کسی که اینو نمیگه، کسی نمیگه خبر واحد علت تامه برای صدور این قول از معصوم است. علت تامه صدور قول از معصوم اراده معصوم هستش، حرکت زبان معصوم هست علیه السلام هستش، غیر از این نیست. پس ما اینو نمیخواست بگی مرحوم بشه، پس چی رو میخواد بگه؟ و اما ثبوت تعبدی. اما اگر مراد چی باشد؟ ثبوت تعبدی بوده باشد، کما هو المهم و فی هذه المباحث، کما این که اون چه که در این مباحث مثل بحث حجیت خبر واحد، مثل بحث حجیت احد المتعارضین در کتاب تعادل و تراجیح اون مهم است، چیه؟ ثبوت واقعی که نیست، که ثبوت چیه؟ تعبدی سنت به واسطه خبر واحد یا احد المتعارضین هستش. فهو فی الحقیقه یکون مفاد کانن ناقصه، این در حقیقت از قبیل مفاد کانه ناقصه است، یعنی از قبیل بحث از عوارض به حساب میاد، این از قبیل مفاد کانه تامه و بحث از ذات به حساب، وجود ذات به حساب نمیاد. آقای مصنف که خواستی جواب شیخ انصاری رو رد بکنی، ایشون میگه این حرف رو نزنید، یعنی اشکال وارد چی؟ نیست. لا یقال این اشکال وارد نیست. چرا؟ یه به خاطر اینکه پاسخش اینه، ما میگیم بله درسته، اگر مراد ثبوت تعبدی بوده باشد بحث میشود از چی؟ از عوارض، متون از عوارض سنت، از عوارض خبر واحد. میگه چون ثبوت تعبدی از عوارض سنت نیست، از عوارض خبر واحده. این که شما میگید آقا خبر واحد آیا باعث ثبوت تعبدی سنت میشود یا نمیشود، اینا همه شأن این بحث برمیگردد به چی؟ به خبر واحد، به اون احد الخبرین المتعارضین. قرار بود شیخ انصاری چیکار بکنه؟ قرار بود شیخ انصاری یه جوری پاسخ بده که این مسئله حجیت خبر واحد محمولش بشه از عوارض چی؟ سنت. طبق این که مرادیشون ثبوت واقعی بوده باشد، محمول از عوارض سنت نیست، داره از اصل وجود سنت صحبت میکنه. این که نشد. اگه مراد ثبوت تعبدی هم بوده باشد، محمول از عوارض هست، متو نه از عوارض سنت. حالا میشه چی؟ عوارض چی؟ خود خبره واحد، که بازی مشکلی رو حل نکرد آقای شیخ انصاری. ایشون میگه من اینم متوجه هستم، ثبوت تعبدی را من قبول دارم، مد نظر اصلی همینه، من خواستم بحث رو یه جوری مطرح بکنم همه طرف رو بگیره. یا اگه مراد ثبوت واقعیه، این بحث از سنت هست اما نه از عوارضش، از وجودش. اگه مراد ثبوت تعبدیه، این بحث از عوارض هست اما نه عوارض سنت که شما دنبالش بودی، این از عوارض چیه؟ همون خبر واحده، فقط توضیحش دادی، چیزی رو عوض نکردی آقای شیخ انصاری. بفرماید فانه یقال نعم، بله حرف شما درسته، در ثبوت تعبدی بحث از عوارض است، بحث از وجود سنت چی نیست. منتها لکنه مما لا یعرض السنه، ولیکن ثبوت تعبدی از اون چیزهایی است که بر سنت عارض نمی شود. بل الخبر الحاکی لها، بلکه بر اون خبری که حکایت از سنت می کند بر اون حادث می شود که آیا او باعث ثبوت تعبدی سنت می شود یا نمی شود. فان الثبوت التعبدی، چرا اینو میگید که این از عوارض خبر نیست، از عوارض ببخشید سنت نیست، از عوارض خبر است؟ میگه به خاطر اینکه فان الثبوت التعبدی یرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كسنت المحکیت به. میگه به خاطر اینکه ثبوت تعبدی در واقع معناش چیه؟ معناش اینه که به شما میگه آقا تو باید به این خبر عمل بکنی، کما اینکه اون سنتی که به واسطه این خبر حکایت شده رو اگر بهش علم پیدا می‌کردی، خودت از معصوم علیه السلام می‌شنیدی، چجور باید عمل می‌کردی؟ حالا هم که این خبر رو شنیدی، باید به این خبر عمل کنی. ثبوت تعبدی معناش اینه. معناش اینه که لزوما شارع در واقع این کلام ازش چی شده؟ صادر شده، قطعا صادر شده است. اینی که معنا نمیده. میگه اما شما تعبدن حالا به همین عمل بکن، بگو ان شاءالله صادر شده است. این از عوارض سنت نیست. این از چون اصلا معلومه سنتی در کار باشد، شاید یه خبر واحد عادل نیم اومده اشتباه کرده، چون قطعی که نیستش که، این ظنیه، منتها نهایت ظن معتبره. پس این نمیتونه ما اینو بگیم از عوارض سنته، چون سنت اساسا معلومه سر واقع وجود داشته باشد، قطعی نیست، ظنیه. 90% شاید 10% مثلا سنتی به کار نباشد که این خبر از او حکایت داره میکنه، اما در عمل میگه به این عمل بکن، کما اینکه اگه خود سنت رو علم پیدا می‌کردی عمل می‌کردی، به این خبر واحد هم عمل بکن. این وجوب العمل از عوارض چیه؟ خبر واحد، نه از عوارض سنت. اینو می‌خوادشون بگی، این وجوب عمل تعبدی این از عوارض خبر واحد هست، نه از عوارض سنت. و هازا من عوارضه لا عوارضها، این معنا، این ثبوت تعبدی به این معنا، یعنی به معنای وجوب عمل بر طبق خبر که سنت المحکیت به، این من عوارض جستش خبر هستش. لا من عوارضها، نه از عوارض سنتی باشد که محکی است به واسطه چی؟ خبر. کما لا یخفا، دیگه توضیح نمیده، توضیحش رو بخواد دیگه معلومه اصلا سنتی به کار باشه که این بخواد از عوارض او بوده باشه. و بل جمله، حالا یه جمع‌بندی میکنه شبیه همون قیاس معروفی که میگن ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، میگه آقا از ثبوت الواقعی، ثبوت واقعی لیس من العوارض، این از عوارض ارشاد سنت، از عوارض سنت نیست، این وجود سنت رو میخواد اثبات بکنه، وجود سنت از عوارض نیست. و تعبدی، اگر منظور ثبوت تعبدی بوده باشد، و این کان من العوارض، گرچه از عوارض هست، الا انه لیس للسنه، عوارض، این عوارض برای سنت چی نیست، بل الخبر، بلکه این برای خبر است. و تعمل جیدا، بحث دقیقی، خوب تعمل بکنید که خلاصه گیج نشی. و اما تا اینجا ما یه عبارتی قبلا داشتیم، عبارت این بود، گفت و هو باز هون لو کان المراد به سنه منها هو نفس و قول المعصوم او فعله او تقریره کما هو المصطلح فیها. عبارت رو تو جلسه دوم نگاه بکنید تو صفحه همون سه، بالای صفحه سه، حالا تو جزوه من شما تو کتابتون دارید، من چون از رو جزوه دارم میگم، بالای صفحه سه هست، میگه که آقا قد انقدح بذلک ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائل. عبارت ایشون این بود، گفتن موضوع علم اصول اون کلی است که بر موضوعات مسائل متشتتش میشه منطبق میشه و جامع اونهاست، نه خصوص ادله اربعه به ماهی ادله که مشهور میگفتن، بل ولا به ماهی احیه که مرحوم صاحب فصول میفرمود. چرا میگیم موضوع علم اصول اختصاص به اون مواردی که اینا گفتن نداره، عام‌تر است، جامع‌تر است از او؟ گفت ضرورت ان البعث فی غیر واحد من غیر فی غیر واحد من مسائله مسائل المهمه ليس من عوارضها، چون گفتیم بدیهیه که بحث در بسیاری از مسائل مهم علم اصول از عوارض خلاصه ادله، حالا چه به ماهی ادله چه ذات ادله، نیست، اصلا ربطی به ادله چی ندارد. برای اینکه این معنا رو، این ادعا رو ثابت کنه، ایشون گفت و هو واضحون، این که ما میگیم خیلی از مسائل علم اصول ربطی به ادله ندارن و از عوارض ادله نیستن، این مطلب واضح است اگر مراد از سنت چی باشد، همون سنت مصطلحه باشد، یعنی قول فعل و تقریر معصوم. و تاله هر بحثی بود راجع به این بود که چرا میگیم اگر مراد این باشد اینا از عوارض سنت نیستن، گفت چون اگر مراد ثبوت تعبدی بوده باشد از اون حجیت، ثبوت واقعی بوده باشد، میشه بحث از وجودش، از عوارضش نیست، وجود سنت منتها. اگر مراد ثبوت تعبدی بوده باشد میشه از عوارض، منتها عوارض خبر، نه عوارض خود سنت. این تا اینجای بحث بود، از اینجا عطف میشه به همون عبارت و واضح لو کان المراد به سنت منها هو نفس و قول المعصوم او فعله او تقریره. از اینجا میگه اگر اومدیم و نه مراد از سنت در ادله خود فعل معصوم و خود قول معصوم و خود تقریر معصوم علل خصوص نبود، بلکه یه معنای عام میداشت، هم شامل خود سنت مصطلحه میشد که خود فعل و تقریر و قول معصوم بودش، و هم شامل اون دلیلی میشد و اون خبری میشد که حاکی از سنت است، اون همش بگن سنت. اگر موضوع رو ما یکم عام‌تر بگیریم، اون موقع خیلی از این مسائل مثل حجیت خبر واحد چی میشن؟ میشن از عوارض سنت دیگه، منطبق به کدوم معنا؟ به این معنای عام که یه فردش هم چی هستش؟ خود خبر واحده. شما مگه قبول نکردین از عوارض خبر واحد هستن؟ بس از حجیت خبر واحد، بس از عوارض سنت به معنای فعل و قول تقریر معصوم نیست، بس از سنت به معنای چی هستش؟ اون خبری است که حاکی است از فعل و قول و تقریر معصوم. خیلی خب، پس این شد از مباحث علم اصول دیگه، مشکل حل شد دیگه. اینا میگفتن موضوع علم اصول ادله هست، به ماهی ادله یکیش هم سنت بود، منظورشون از سنت شامل خبر واحد هم میشود دیگه، این اشکالی که شما قبلا میکردید وارد نیست. میگید خیلی از مباحث علم اصول، مباحث مثل حجیت خبر واحد، مثل مباحث عمده مباحث تعادل و تراجی از موضوع خارج میشن، اینا ربطی به موضوع چی ندارن، نه اینا دیگه اون وقت ربط هم دارن، مشکل برطرف میشه. اما یه اشکال دیگری پیش میاد، اون که یه سری مباحث دیگه علم اصول هستن که اونا دیگه اصلا ربطی به سنت و خبر واحد هم چی ندارن، اونها رو بعد مطرح بکنید. حالا میگی میفرماد و اما اذا کان المراد من السنت ما یعم حکایتها، اما اگر مراد از سنت اون معنای باشد که سنت بالمعنی العام باشد، هم شامل خود هم سنت مصطلحه یعنی فعل و قول و تقریر معصوم بشود که از معصوم صادر میشود، و هم شامل سنت حاکیه یعنی اون خبری که حاکی از سنت هستش و دلالت بر سنت دارد، شامل اونم چی بشود. بفرماید اگر این باشد فلعن البحث فی تلک المباحث و ان کان عن احوال سنت به هذا المعنا، اگرچه بحث در اون مباحث یعنی غیر واحد من مسائل مهمه، عرض شود خدمت شما مثل عمده مباحث تعادل و تراجی، مثل بحث حجیت خبر واحد، در اون مباحث درسته از احوال سنت هست به این معنای عامش، چون یکی از افرادش میشه خود خبر دیگه، اینا هم از احوال خبر هستند، از این جهت دیگه اشکال وارد نیست. اما الا ان البحث، ولیکن بحث فی غیر واحد من مسائلهی که مباحث الالفاظ و جملت من غیرها لا یخص الادله، بازم اشکال وارده. چرا؟ چون فقط اینا نیستن که، فقط مسئله حجیت خبر واحد، فقط عمده مباحث تعادل و تراجی نیست که شما بگید خب اینا راجع به موضوع هستن که سنت بالمنل اهم بوده باشد. یه سری مباحثی داریم اثر ربطی به هیچ سنت و هیچ دلیل دیگری چی؟ ندارن. مثل چی؟ میگه که مباحث الالفاظ، حالا من چند تاشو میگم براتون. مثلا بحث از ظهور و یا عدم ظهور امر در وجوب، کاری به سنت نداره، به سنت کار نداره. امره، امری که حالا از قول معصوم باشه، در قول معصوم باشد، یا امری که در قول بنده باشد که مولای مثلا عرفی هستم، فرق نمیکنه، همه رو میگیره. امر آیا ظهور در وجوب دارد یا چی؟ ندارد. یعنی اگر یه برده ای رو بردنش دادگاه، گفتن که آقا مولاد میگه من به این دستور دادم، امر کردم فلان کار انجام بده، این چیکار میکنه؟ تمرد میکنه. اون عبده گفت نه آقا امر کرده بود، امر کرده بود که امر که دلالت بر وجوب نداره. میگن نه بس میکنیم اونجا، آیا دلالت بر وجوب دارد؟ حق با مولاست یا ندارد؟ حق با عبد است. این فقط که کار به سنت نداره که قول و فعل و تقریر معصوم که، یه بحث عام نیست. راجع به ظهور مثلا امر در وجوب که آیا ظهور در وجوب دارد یا نه ظهور در وجوب ندارد، یا مثلا مثل بحث ظهور لفظ عام در عموم، یا مثل لفظ ظهور، مثل بحث ظهور لفظ مشتق در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل، یا عام از او و من قضا عنه المبدا. وقتی میگه آقا نجار، آیا این اختصاص دارد به خصوص کسی که بالفعل الان داره نجاری میکنه، یا کسی که قبلا هم نجاری میکرده حالا دیگه نجاری نمیکنه؟ به اونم میشه گفت نجار. اینو ما میخوایم در نظر بحث بکنیم اونجا، که اونجا تفصیلاتی دادن و بحث کردن. این اختصاص به سنت نداره که، این به قول همون عرفیون هم برمیگرده، اونا رو هم میگیره. یا مثلا بحث جملات شرطیه و امثال اونها و مفهومشون که آیا جمله شرطی ظهور در مفهوم دارد یا ندارد، لقب ظهور در مفهوم دارد یا ندارد، وصف و صفت ظهور در مفهوم دارد. حالا مفاهیم، همه مباحث مفاهیم، کلیه مباحث الفاظ شما نگاه کنید اصلا اختصاصی به ادله ندارن، کاری به ادله نداره. بله تو خبر واحد بحث از ادله است، بحث از سنته، اما اینجا اصلا بحث از سنت نیست. به ما با سنت اینا بحثشون چیه؟ بل یعم غیرها، شامل غیر ادله هم چی می شود، اختصاص به ادله ندارد. و این کانال مهم، بله اگرچه مهم چیست؟ معرفت و احوال خصوص ادله هست. اونی که برای اصولی مهم است، گرچه این بحث ها عام هستند و شامل غیر ادله هم میشن، گرچه مهم برای او معرفت احوال خصوص ادله هست کما چی؟ لا یخفا. این عرض شود خدمت شما که شق دوم اشکال مرحوم مصنف، شق اول رو با اون عبارت عرض شود به خدمت شما که و هو واضح لو کان المراد به سنت منها هو نفس و قول المعصوم او فعلی او تقریری بیان کرد، تا اینجا شق دوم با این عبارت. خب اینجا یه اشکالی به مرحوم مصنف وارده. من اولین رو بگم، مرحوم مصنف اومد گفتش که آقا اگر ما موضوع رو گفتیم سنت بالمنال عامه است، اون اشکالی که قبلا میگفتیم وارد میشه، اینجا دیگه وارد چی؟ نمیشه، چون اینا بحث از عبارض سنت بالمنال عام میشود، مثل بحث حجیت خبر واحد، مثل بحث حجیت احد المتعارضین و امثال ذلک. ما به مرحوم مصنف میگیم، ما که یعنی نه، اگر اشتباه نکنم مرحوم عرض شود خدمت شما حکیم تو حقایق باید بشه، ایشون میگه به نظر میاد این تسلیم مرحوم مصنف نسبت به هر دو شق، یعنی هم نسبت، چون ما گفتیم مبنا دو جور بود در موضوع، مشهور میگفتن موضوع چیست؟ ادله به ماهیه ادله. صاب فصول بود میگفت موضوع چی هستش؟ ذات دلیل است. طبق مبنای صاب فصول که مرادش ذات دلیل یعنی ذات خبر واحد بود، اونجا بحث از حجیت خبر واحد میشد بحث از عوارض موضوع. اما طبق مبنای مشهور باز اشکال برطرف نمیشه، چون بحث از حجیت خبر واحد میشه بحث از چی؟ جزء ذات موضوع. چون موضوع چی بوده؟ سنت به ما هو و حجت به ما هو و دلیل، اینو میخواد موضوع قرار بدیم، از عوارض این صحبت کنیم. شما داری از حجیتش صحبت میکنی، تازه میخوای موضوع رو ثابت بکنی، نه از احکام و عوارضش بخوای صحبت بکنی. آره تو همین دو تا مسئله تلکل مباحثی که ایشون اشاره میکنه و قبلا اشکال بود، بحث حجیت خبر واحد بود و بحث حجیت عدل متعارضین بود دیگه. میگه این که شما میاد میگید نه قبول داریم اینجا اشکال وارد نیست، کی گفت اشکال وارد نیست؟ طبق قول مشهور هنوزم اشکال وارده، اون اشکال سر جاش، اشکال جدید شما هم وارد. اما اینکه شما بیای بگی اینجا نه ما قبول داریم فن البس فی تل کمل مباحث بین کنن احوال سنت به هاذا المعنا، نه کی گفته این تو طبق فرمایش صاحب فصول درسته، اینجا اشکال وارد نیست، میشه از احوال سنت، چون مرادشون از سنت کی میگه میشه خبر واحد، ذات خبر واحد میگه، حالا داره از حجیتش بس میکنه که از عوارض این خبر واحد هست. اما مثل مشهور میگفتن دلیل به ما و دلیل موضوع علم اصول است، ما از اون دلیلی صحبت میکنیم که حجیتش از جای دیگه چی شده ثابت شده، میخوایم از احکام او صحبت بکنیم، این دلیلی که حجت هست حالا مثلا در فلان مسئله چه حکمی دارد، مثلا در تعارض چه حکمی دارد و جاهای دیگه، ما از این داریم بحث، شما دارید تازه سر حجیتش میخواید بحث بکنید و این میشه بحث از جزء موضوع و طبیعتا خارج از علم اصول خواهد شد، از مبادی تصدیقی علم اصول، این از مسائل علم اصول نباید قرار داده بشه. این هم یه ریزکاری که اینجا باید بهش توجه بشه که عبارتشون یه مقداری مسامحه داره به اصطلاح. خب این تمام میفهمد و یعید و ذالک. مرحوم مصنف تا اینجا یه ادعا کردن و اون چی بود؟ برمیگره به اصل بحثش، گفت آقا موضوع علم اصول خصوص اون چی که مشهور یا صاحب فصول گفتن ادله به ماهی ادله یا ذات ادله نیست، بلکه یک عنوان عامیست که شامل جمیع موضوعات مسائل متشتته علم اصول میشه که این اشکالاش کدوم وارد چی نشه. میگه این ادعایی که ما کردیم رو اولا که الان تا حالا برش استدلال کردیم، دو تا استدلال کردیم با دو شق مختلف، درسته؟ گفتیم این حرف صحیحیست، اون موضوعی که اونا گفتن اونا بحث از عوارض چی؟ عوارض موضوع نیست تو خیلی از مباحث علم اصول که توضیحش هم دادیم و گذشت. اما میگه غیر از اون ما یه معیدی هم بیاریم از تعریف علم اصول توسط آقایون چی؟ اصولیون. تعریفی که میکنن این موضوعی که ما میگیم و این جامعیت بیشتر موضوعی که ما معتقد هستیم و ما قائل هستیم رو تأیید میکنه و ثابت میکنه. چرا؟ تعریفشون اینه، میگه و یعید و ذالک، این مدعای ما که گفتیم موضوع علم اصول انقدر اختصاص به ادله ندارد، جامعه تر هست، شامل همه موضوعات مسائلش میشود، تأیید میکند این مدعا را تعریف الاصول به انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. تعریف علم اصول به این که علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که تمهید شدن آماده شدن برای استنباط احکام چی؟ شرعیه. خب وجه تایید چیه؟ چجور دلالت دارد بر این که موضوع علم اصول اختصاص به ادله به ماهی ادله ندارد؟ نگفت العلم عرشبت خدمت شما که بل قواعد الممهدت لتشخیص احوال الادله، نه گفت آقا قواعد، القواعد هم که میگه جمع محلا به چیه؟ الف و لامه، جمع محلا به الف و لامه مفید چیه؟ عموم استقراقیه، یعنی هر قاعده‌ای که برای استنباط احکام شرعیه باشد، چه مربوط به ادله باشد چه غیر از او، مثلا قواعد الفاظ باشد، اون مباحث الفاظی که مثالاشو زدیم و مطرح کردیم، یا غیر اونها. من راستی یادم رفت اون و جملت من غیرها، گفت مباحث الفاظ یکی از اون مسائلی هستن که هیچ ربطی به سنت و بقیه ادله ندارن، بعد گفت و جملت من غیرها مباحث، آره مثلا هست، فرض کنید مثل ملازمه میان مقدمه و وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه که اینا اختصاصی به ادله اربعه چی نداره، فرقی نمیکنه وجوب ذل مقدمه رو شما یه حکم شرعی باشد از ادله اربعه بفهمید یا نه مثلا گفتیم حکم مولای عرفی بوده باشد، همه اینا رو چی میگیرد. خب بفرماید و یعید و ذالک تعریف الاصول به فلان، گفتیم وجه تاییدش اجمالا چی، اما چرا گفت یعید و نگفت یدل علی ذالک؟ اگر دلالت داشت قطعی بود بعد میگفت یدل، یا عید و معید رو جایی میگن که فقط تقریب به ذهن میکنه، دلالت چی؟ نداره. نه این تعریف خودشون هم قبول داره، نه این تکمله براش میزنه که یه ذره بهتر بشه که بحث اصول عملیه و اینا رو هم بگیره، چون میگه اونا قواعد هستن اما ممهده برای استنباط احکام شرعیه نیستن، حالا توضیح میدیم جلوتر میرسیم، اما خودشون تعریفی که مطرح میکنه تو همین مایه است، یعنی این مقدار رو قبول داره. حالا ببینید چرا، یکی این که ممکنه کسی بیاد بگه آقا اینا تعاریف شرح الاسمی هستن که همینم هست، و تعاریف شرح الاسمی خیلی اشکالاتی که برشون وارد میکنن به درد نمیخوره، چون طرف نمیخواد که بیاد تعریف ماهوی ارائه بده، شما بگید آقا این جامع نیست، این مانع نیست، از این اشکالات بهش وارد بکنید، درسته؟ یا بگید آقا این العلم بالقواعد چون عام هست و شامل غیر از قواعد مربوطه به ادله هم میشود، مثل مباحث الفاظ، مثل مباحث عقلیه، بنابراین معید حرف ماست که میگفتیم موضوع علم اصول اختصاصی به ادله چی ندارد، ما ممکنه کسی نبگه آقا این تعریف شرح الاسمیه، تعریف شرح الاسمی هیچ اشکال ندارد که یک چیزی رو تعریف بکنیم به عام، هیچ ایراد نداره. تعریف شرح الاسمیه میخواد همین اجمال خلاصه شناسایی به شما بده، نمیخواد دقیق مشخص بکنه. تعریفات موضوعات مسائل علوم، تعریفات خود علوم عمدتا از همین قبیلن، چون خیلی ماهیت، چون علوم امور اعتباری هستن، خیلی ماهیت قاره مشخصی چی ندارن. معمولا بالاخره میان تعریف شرح و اسمی ارائه میدن، حد الامکان بتونن اینو محدودش بکنن. اما اینکه حالا دقیقاً همین باشد و شما بگید حالا چون عام است پس معلوم است که موضوع رو هم عام گرفته، نه، ممکنه کسی بگه این شرح الاسمی یه همچی دلالتی چی ندارن. این یک. دو، اینکه ممکنه کسی بگه القواعد، این القواعد الفلامش الفلامی که گفته استقراق، الفلام عهد ذهنیه، همونی که تو موضوع قبل از تعریف گفتن موضوع علم اصول ادله به ماهی ادله یا ادله هستش. حالا هم که میگه القواعد، یعنی قواعدی که راجع به همون ادله چی هستن. خلاصه نمیشه اینا 100% در نظر گرفت، اما اگر از این قرائن صرف نظر کنیم میتونه معید باشه و تقریبه به ذهن بکنه مدعای ما رو. فقط اینو خواستم بگم که بدون این دلالتی ندارد. بعد نفهمد و این کانل اولا تعریف، و اینجا داره تعریف خودش رو مطرح میکنه. اگرچه اولا چی هستش؟ این است که ما اینطور تعریف کنیم. اولا چرا گفت اولا؟ اولا که میگن، یکی این که بگیم خب تعریف شرح الاسمی حالا فرق نمیکنه اون باشه این باشه، خب این بهتره. نگفت اون باطل است این صحیح هست، گفت چی این بهتر. یعنی که بگیم نه، مراد اولویت تعیینی است. اولویت که میگن خیلی جا مراد اولویت چیه؟ تعیینی است. حالا میگه اولا این است که ما تعریف کنیم علم و اصول رو به چی؟ به انه صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهي اليها في مقام الشيء عمل. یه چیزی اضافه میکنه بهش، میگه اون قواعدی علم و اصول صناعت است. اونجا گفت علم است، اینجا میگه صناعت. این تعبیر دقیق تره. چرا؟ چون علم یعنی دانش، صناعت یعنی ملکه، یعنی فن، و واقعا علوم عالی صناعت هستن، فن هستن. اینها فقط دانش چی نیستن که یه چیزی رو شما حفظ بکنی بدون، نه، این یک صناعتی است که در چه مسیر به کار میره؟ علم عالیه. یعرف بها، به واسطه او دانسته می شود اون قواعدی که یمکن و انتقه. اونجا گفته بود قواعدی که چی؟ هر سبت خدمت شما که ممهدت الاستنباط. اینجا میگه یمکن و ان یمهد الاستنباط، درست شد؟ یمکن و انتقه فی طریق طریق استنباط الاحکام، در طریق استنباط چی احکام. این یمکنو فرقش با اون چیه؟ میخواد بگه انحصار به اون قواعدی که تا حالا بحث شده نداره. ممکنه کسی بعدها یه عالمی بیاد 200 سال بعدتر از من شیخ انصاری، از من مثلا آخوند صاحب کفایه، یه قاعده جدیدی رو در اصول با توجه به ادله عقلیه یا نقلیه چکار بکنه؟ تو مباحث الفاظ، تو مباحث عقلیه، تو مباحث ادله اربعه استنباط بکنه. اونم میشه، اونا هم داخله. این نیست که منحصر به همینایی باشه که بالفعل الان چند موجودن. این یمکنه رو به خاطر این آورده، تعبیر یکم دقیق تر میشه. اولتی رو هم برای چی آورده؟ اولتی ینتقا الیها فی مقام العمل، یا اینکه نه، قواعدی است که حکم شرعی باهاش ثابت نمیشه، فقط در مقام عمل وقتی ما دستمون از حکم شرعی کوتاهه ما منتهی به این چی میشیم؟ قواعد میشویم. بناء علی ان مساله حجیت الظن علی الحکومه، بنابر این که گفته شود یک سری مسائل علم اصول اینها مفید حکم شرعی چی نیستن. کدوما؟ یکی بحث حجیت زن هست بنابر حکومت. میدونید آقایون خیلی آقایل به انسداد هم، مثل خود شیخ انصاری انسدادیه، میگن آقا در زمان حاضر دست ما از علم به ادله و یا ادله علمیه، یعنی ادله زنیهی که علم به حجیتشون داریم، ادله زنیه معلوم الاعتبار که بهش میگن علمی، دست ما از علم و علمی در عمده احکام شرعیه چیه؟ خالیه، و باب علم و علمی برای ما در عمده احکام شرعیه منصد شد. از طرفی هم میدونیم علمی رو هم میگن خب اینا معمولا مبانیشون فرق میکنه تو زنون. مثلا مثل خود عرض شود خدمت شما، فرض کنید مثلا فرض کنید مثل خود سید مرتضی اساسا حجیت خبر واحد رو قبول چی ندارن، گیر میکنن دیگه. وقتی که میرسن به این جور جاها گیر میکنن. خود شیخ انصاری هم اگه دقت بکنید تو بحث حجیت خبر واحد میگه من حجیت خبر واحد رو قبول دارم، به بحث انسداد که میرسه ضدشو میگه. حالا بعضی میگن تقیه میکرده در زمان خودش، اما مثل آقای شبیری زنجانی اینا، اونا میگن تقیه. خود آقای شبیری اینا الان جزء معاصرین اینا انسدادین، با اینکه اینا در رجال از اینا قوی تر وجود چی نداره دیگه، تو رجال حدیث از اینا قوی تر تقریبا میشه گفت وجود نداره، جزء خلاصه مبرزین در رجال هستن الان. از اینا واقعا نه تو قوم نه تو نجف از آقای زنجانی قوی تر شما تو رجال ندارید، اما ایشون انسدادیه میگه خبر باید حجت نیست. حالا مباحثش چیه؟ وقتی کسی ما نمیخوایم بگیم همه باید اینجور باشن، و علمی
ولی چون دستمون چیزی جز همین
رو نیست. آها، بعد در عمده مباحث هم نمیتونیم بگیم شارع راضی شده به ترک عمده احکام، اینم جز مقدمات دلیل انسداد. بنابراین ما هستیم و این که یا به این ظنمون عمل کنیم یا به خلافش که وهمه عمل کنیم. طبیعتا عقل میگه به این ظن عمل بکن دیگه.
ولی خبر باید حجت
بدونه چی؟ بله حجت میدونن، نه به ما و دلیلون خاص. ما یه ظن خاص داریم، ظن مطلق. زن خاص زن نیست، زن نیست که حجت است و از طریق خاصی هم حاصل میشه. مثلا شارع میاد میگه زن حاصل از خبر واحد حجت است، زن حاصل از قیاس حجت نیست. اینا میشه زنون خاصه ای که دلیل بر اعتبار یا عدم اعتبارش وجود داره. اما یه موقع شما میگید زن مطلق، زن از هر رای حاصل شود، حالا یه رایش هم خبر واحد، خصوصیتی ندارد، دلیل بر حجیتش به عنوان خبر واحد نداریم، اما به عنوان ظن مطلق بله دلیل داریم، همون دلیل عقلی مقدمات انسداد.
آخر
آخرش به همون خبر واحد دارن تمسک میکنن. بله
زنجانی الان رساله‌ای که نوشته
بله بله
اثرش از خبر واحد
بله، منتها نه از باب اینکه خبر واحد رو حجت میدونن، دلیل بر حجیتش دارن اینها، نه به عنوان ظن مطلقی برشون هست. لذاست که مثل شیخ انصاری یه چیزی داره به نام انسداد انضمام زنون، نمیدونم دیدید یا نه، تراکم زنون، انضمام زنون. میگه آقا این خبر خودش ضعیفه، این خبر خودش ضعیفه، این خبر خودش ضعیفه، اما از مجموعه این اخبار وقتی کنار هم میذاری یه ظن قوی حاصل میشود، در این که این مطلب اینجوری ما فتوا میدیم. خب این اگه انسدادی نباشه که اینجوری فتوا نمیده که، غیر از این نمیتونه باشه. حالا اینا مواردش زیاده، توی آدم نگاه بکنه تو رسائل و مکاسب و اینها، مخصوصا تو مکاسب مواردش خیلی زیاده. من یادم این مدت درس عایشه بری زنجانی میرفتیم اینا رو، چون خودش قائل بود به انسداد و معتقد بود شیخ انصاری هم انسدادی هست، دونه دونه اینا رو میگفت. مثلا جایی که میرسید به بحث میگفت شیخ هم اینجا این حرف زده، این غیر از انسداد راه دیگه ای نداره که اینو فتوا رو بده، مسائلش رو توضیح میده.
خودش شیخ انصاری موقع با انسداد دیگه
نخوند. آره همون نخونده نمیشه.
شیخ انصاری تصریحی از برای اینکه من انسدادی ام؟
نه، ایشون هم معتقده به اینکه فتاواش ما میتونیم ازش بفهمیم، نگفتنش هم میگه به خاطر اینکه اون موقع هو میکردن این جرأت نمیکرده بگه انسدادی هستم، اما فتاواشو طبق انسداد داده دیگه. حالا حرف آقای زنجانی اینا اینه، نمیگن اون سریحاً مثلا فلان جای رسائلش یا حتی تو کتاب الانسدادش اومده مثلا این حرفو زده، نه، اما میگه فتاواش تو فقه همه رو انسداده، غیر از این نمیتونه باشه. موارد مختلفی ذکر میکنه. خب اینجا میگه آقا انسداد، حالا در مورد انسداد عرض شد به خدمت شما که دو قول وجود داره. بعضی ها میگن انسداد کاشف است، بعضی ها میگن مبنای حکومت دارن. اونایی که کشفی هستن میگن انسداد کشف میکند از حکم شرعی. طبق این مبنا این داخل در تعریف هست دیگه، اولتی ینتهی الیها رو نمیخواست، چون این قواعدی میشود که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد دیگه. اما اونایی که کشفی نیستن قائل به حکومت هم، میگن عقل صرفا حکم میکنه به ظنت در مقام عمل، وقتی بیچاره شدی دسترسی به حکم واقعی نداری عمل بکن، اما این که این کاشف از حکم واقعی است ولو ظنن، نه اینو قبول ندارن اینها، میگن عقل نهایتا همین مثل اصول عملیه میمونه و اینها. وقتی این شد دیگه این تعریف نمیگیرد، چون دیگه قاعده ای نیست که در طریق استنباط حکم شرعی باشه دیگه. این اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل میخواد که مساله حجیت ظن علی الحکومه داخل بشه. این اولا. دوم میگه مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیه من الاصول کما هو کذلک، میگه مسائل اصول عملیه در شبهات حکمی. یه نکته رو بگم، اصول عملیه دو دستن. ایشون میگه اصول عملیه در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه رو اصلا اسمشو نمیبره. چرا اونو نمیاره؟ اولا شبهه موضوعی حکمیه رو میدونید چیه دیگه. شبهه موضوعیه عبارت است از وقتم گذشته من نمیرسم اینو بگم. این تیکه و مسائل و اصول العملیه باشه، حالا آخر بحثم از ناقص میمونه اما چاره ای نیست، باشه واسه جلسه بعدی انشاءالله. اینو من مفصل انشاءالله براتون توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین.